بسم الله الرحمن الرحیم. و کذا لو لم یکن ما فعل به ظلمن بل کان من ترک الاولا و این کان یظهر من بعض الاخبار جواز الاشتکال ذلک. بحث به اینجا رسید که یه مختصر مطلبی از دیروز مانده، اون این که آیا در مسائلی که سلام علیکم و رحمت الله ظلم هست، شخصی مظلوم واقع شده مطلقا میتونه غیبت ظالم رو بکند یا نه. بحث به اینجا رسید که شیخ میخواد بگد که خاص بگه، تقریبا از دیگران اینطور نقل کرد که وقتی پیش کسی غیبت ظالم را میشه انجام داد که اون کس بتونه در رفع ظلم به این مظلوم کمک کند. اگر نتونه کمک کند، غیبتش حد که حرمت ظالم اینجا لغوه. و هاکذا ایشون آخرین کلام دیروزش این بود که در رابطه با ترک اولا، کسی ترک اولا کرده در باره من، یه کار بهتری باید انجام بده، سلام منو باید چربتر بگیره، بیشتر برای من باید احترام کنه، علیکم السلام نکرد. خب در اینجا چی؟ اینجا هم همینطوره، به خاطر این که ترک احترام بیشتر مرا کرده، من حد که احترامش بکنم، اون احترام بیشتر را ترک کرده، من احترام اون را میخوام حد کنم. بعد دوباره برمیگرده، اگرچه دوتا روایت در این زمینه هم داریم که حتی ترک اولا را هم اجازه دادم. مثلا مثل چی؟ مثل کسی شکایت میکرد از کسی، یکی آمده بود پیش رسول الله شکایت میکرد از دیگری، گلایه میکرد، مرا اذیت کرد، منو رنجوند. اون وقت اون طرف بعدن آمد پیش پیامبر، حضرت فرمود که چرا فلانی را میرنجونی؟ اون جواب داد که من نه، کار بدی نکردم، فقط طلبی داشتم، طلب رو خواستم ازش، قرض بهش داده بودم، طلب رو ازش خواستم، کار بدی نکردم. حضرت فرمود تو خیال میکنی همین کار بدی نیست؟ همین کار سختی نیست؟ رنجوندن نیست؟ خب مؤمن رو ریرنجونی به خاطر همین که طلب داشتی، خواستی ازش دیگه. پس طلب خواستن اولا این است که انسان مؤمن را به حال خودش واگذاره، مؤمن خودش بیاد علیکم السلام قرضشو بده. مؤمنم باید مؤمن باشه تا دستش به دستش چیزی آمد ببره بده. حتی میگن نماز خوندن در اول وقت نباید بخونه، بره قرضشو بده. وقتی مؤمن وظیفه‌اش اینه دیگه، طلب رو خواستن از مؤمن نمیخواد، خودش بیاره بده. اگر خواست رنجوندن مؤمنه و به خاطر همین خواستن مؤمن دیگر میتونه غیبتشو بکند و این مؤمن دیگر غیبت این شخص رو کرد پیش پیغمبر، و پیغمبرم نهیش نکرد که چرا غیبت فلان کس رو میکنی. خلاصه حرف شیخ آخرش برمیگرده میگه به نظر ما این مسئله غیبت ظالم برمیگرده به اون حرفی که قانونی که اول گفتیم، ما یه قانون اول گفتیم یادتون است، گفتیم غیبت به خاطر مصلحت احترام مؤمنه. وقتی غیبت جایز میشه که یک مصلحت اقوای دیگر باشد، در ترازو بسنجیم، اقوال مصلحت را انتخاب کنیم. این مسئله ظالم هم همینه به نظر میگه شیخ، و از استثناءات مطلقا نیست. شیخ میگه. در رابطه با تجاهل به فسق هم میگه اصلا غیبت نیست اونجا. اگر بگیم متجاهل به فسق غیبتش منحصر است به اون گناهی که علنی انجام داده، گناهان مخفیش نمیشه گفت، خب در اونجا اصلا غیبت نمیشه، چون غیبت کشف ما ستره الله. گناه متجاهل دیگه ستره الله نیست تا کشف بشه. ولذا در رابطه با متجاهل اصلا موضوعا غیبت نیست، در رابطه با ظالم هم داخل میشه تحت اون قانون. پس ما باید دنبال اون قانون بریم که هر چیزی که مصلحتی داشته باشد، هر غیبتی که مصلحتی داشته باشد که اقوا از مصلحت حفظ احترام مؤمن باشد، اون غیبت جایزه. حالا مصداقهای حدود 7-8 تا برای این مسئله که مصلحت اقواس ذکر میکنه، من معتقدم این مصداقها را یکی یکی بخونیم توضیح بدیم، مختصر در هر ماده بهتره. عرفاً نگید شما میخواید بگید در تعریف غیبت اختلاف هست. بنا به تعریف اکثر فقها که و لغویین که غیبت این بود که یکره و اذا سمع، بنا به اکثر اونها غیبته، اما بنا به تعریف که شیخ گفته غیبت نیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و کذا، یعنی فایده‌ای در حد که ظالم نیست، نمیتونیم این غیبت را بکنیم از ظالم. لولم یکن ما فعل به ظلمن، اگر اون کسی که کاری را انجام داده ظلم به معنای واقعی نیست، بلکانم این ترک الاولا، از باب ترک اولاست در باره من، کسی در باره من ترک اولا کرده سلامم و چرب نگرفته، من نمیتونم غیبتش بکنم. بعد میگه و این کانه از هر بین بعض الاخبار جواز الاشتکال ذالک، اگرچه از بعض اخبار ظاهر میشه که شکایت کردن به خاطر ترک اولا جایزه، شکایت پیش دیگری. و انکافی و تحذیب، کلینی و شیخ در کتاب کافی و تحذیب به سنده ما با سند خودشون نقل میکنن، ان حماد ابن عثمان که شخص جلیل القدر موثق شیعه 12 امامی است، قال دخل رجل على ابا عبد الله علیه السلام فشکا رجلا من اصحابه، یکی آمد خدمت امام صادق از یکی از دوستاش، من اصحابه یعنی از یکی از دوستاش که از اصحاب امام صادق هم بود، شکایت کرد. فلم یلبس انجا المشکو، یه خورده گذشته بود یهو همون طرف شکایت شده وارد مجلس شد. فقال له ابو عبدالله علیه السلام مال فلان یشکو کرد، چی شده که فلان کس از تو گلایه میکرد؟ چه کارش کردی؟ چه بلایی به سرش آوردی که از تو این همه گلایه میکرد؟ فقال یشکونی، عرض کردیم در رسول الله اون از من شکایت میکنه. چرا؟ اینی یعنی لعنی، اینی استقضیت منو حقی، به خاطر اینکه قرض داره به من، من رفتم در خانهش که آقا قرض تو بیا بده، چیزی نگفتم، من حق مخواستم، به خاطر اینکه حق مخواستم اون آمده به شما گلایه میکنه، من کار نکردم. فجلس ابو عبدالله علیه السلام مغضباً، حضرت تا این شنید که این آقا کار بد کرده، تازه میگه کار بدی نکردم، حضرت نشست، اصلا اون کیفیت نشستنشو عوض کرد و در حال غضب نشست. فقال که انک از استقضیت حقک لم تسی، تو فکر میکنی که اگر دنبال حقت بری کار بد نمیکنی، همین که دنبال حقت رفتی در خانه یه مؤمنی زدی که یا الله بیار پول مال بده، خود این کار بدیه. از کجا میگه بده؟ اریت قول الله تعالی، عجب استشهاد جالب است. و یخافون سوء الحساب، آیا نمیبینید در قرآن آیه شریفه میگه این مجرمین میترسن از خدا برای اینکه خداوند سوء الحساب درباره اشون بکند؟ خدا سوء الحساب میکنه یعنی حق را ناحق بکنه یا ناحق را حق بکنه؟ چی؟ سوء الحسابی که در خدا هست اینه که مته رو خشخاش میذاره. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. سوء الحساب خدا اینه، حق را میخواد دیگه. اونجا یوم لا تنفع فیه مال ولا بنون، پارت بازی و حالا برو فردا بیا و رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا نیست. همین الان یالله حساب پس بده، یالله حساب پس بده. خودش نسبت به خدا، خود قرآن میگه و یخافون سوء الحساب، خود قرآن نسبت به حساب خود خدا سوء تعبیر میکنه. یعنی که حساب کشی دقیق، حساب کشی دقیق خودش طرف را میرنجونه. ولذا هست در روز قیامت که این عرصات محشر پناه میبریم به خدا. در اونجا هست که بعضی ها میگن خدایا بسمونه، این معرض حساب بودن بسمونه، ما را ببر ولو جهنم ببر. آرزوی جهنم میکنن تا اینکه از اون به حساب مقرر حساب کشی نجات پیدا کنن. البته نمیدونن در جهنم چه خبره. انهم خاف الله عز و جل، این مردم گناهکار یا مردم دیگر از خدا میترسن. یخافون از سول عذاب ان یجور علیهم، از خدا میترسن که این حالت سوالی داره، خدا به اونا جور کند؟ سول حساب خدا جوره؟ نه لا والله، ما خافو الا الاستقصا، استقصا یا هم استقصا درست میشه هم استقصا درست میشه. نمیترسن مگر به خاطر اینکه خداوند از اونها طلب میکند، اون طلب میکند حق خودش را. استقصا هم درسته به خاطر اینکه حساب کشی نهایی میرسد، یعنی تا ته قضیه میرسد. استقصا یعنی به نهایت طلب کردن، اونم درسته. استقصا طلب دین. فسماه الله عز و جل سوء الحساب، ولذا در اینجا خود قرآن سوء الحساب فرموده. فمن استقضا، پس کسی بره طلب خودش را، دین خودش را طلب کند، فقط اساء، کار بد کرده، در خانه مردم رفته او را ناراحت کرده، شرمنده کرده. باز اون مسئله دیگه است. بله نگفتیم برای خدا بده، این سو نسبت به ما بده، این سو نسبت به ما رنجش آوره، ناراحت کننده است. سو حساب یعنی ما ناراحت میشیم از این که خداوند مهتر رو خشاش میذاره، میگه الله بیار راجعه کرده. این نسم عبل بسر و الفعاد کلولا که کانن هم مسئولا، خداوند داده اونجا میگه الله حساب پس بده. خیلی چیزا برای ما جباریت هم درست نیست، خداوند جباریتش این ذات. خب همچنین متکبر بودن. و ما ذالک کل، بله، فقال له ابو عبدالله، روایت دیگه داریم. و مرسلت سهلت ابن میمون المروی عن کافی، این روایت مرسله است، ضعیف هم است. قال کان عنده قوم یحدثهم، سعلبه ابن میمون، سعلبه ابن میمون، سعلبه به معنای روباه، میمون هم که معلومه، روباه ابن میمون اینجا خودش هم میگن آدم خوبی بوده، این اسم ها در میان عرب مرسوم بوده.
المروی عن کافی قال کان عنده قوم یحدثهم اذا ذکر رجل منهم رجلا اذ ذکر رجل منهم رجلا حضرت نشسته بود، یه عده‌ای هم دورش بودن، مراد امام صادقه، یهو یه مردی بلند شد و از مرد دیگری حرف زد. فوقعفی یعنی عیب گرفت ازش، عیب گویی کرد، حرف بد درباره اش زد و شکاهو و شکایت کرد. فقال له ابو عبدالله سلام و انا لک بخی کل کامل ای رجل المحذب، تو چرا درباره یک مرد کامل حرف میزنی؟ حضرت گفت که خواست اینو از غیبت رد کنه، اون فلانی که آدم خوبیه، مرد محذبیه، دنبالش چرا حرف میزنی؟ خب این همین فإن الظاهر من الجواب، ظاهر جواب این که حضرت فرمود که این حرف نگفت، این حرف نزن، فرمود فلانی که آدم محذب و کاملی است، چرا دنبالش حرف میزنی؟ فإن الظاهر من الجواب ان الشکوا انما کانت من ترک الاولا، این شکوای این آدم، ببینید اگر میگفت فلانی به من ظلم کرده، حضرت بر نمیگشت بگه که اون که آدم محذب، آدم محذب که ظلم نمیکند که، این که شکایت کرده گلایه کرده معلومه که یک ترک اولایی بوده که حضرت برگشت گفت اونم آدم محذبیست، حالا ترک اولا کرده مسئله مهمی نیست. الذي لا يليق بالاخ الكامل المهذب، مراد ترک اولایی است که سزاوار به اخ کامل مهذب نیست. و مع ذلك كله، البته این روایت خیلی دلالت نداشت، سندش هم درست نبود، در این حال فل احوت و لذا میگه اد هذه السوره من السور العشر الاتيه، این سوره را هم، کدوم سوره؟ سوره غیبت ظالم از طرف مظلوم، صورت غیبت ظالم از طرف مظلوم را بگیم، یکی از اون سور دهگانه است که رخ سفیها فی الغیبه، در اونجا غیبت جایزه اجازه داده شده، اما در صورتی که لغر از این صحیح اقوام مصلحت احترام المخطاب، یه غرض صحیح باشد که این مصلحت صحیح از احترام مخطاب به معنای مخطیب چیز باشه، قوی تر باشه. کما ان الاهوت جعل صورت سابقه، کما این که احتیاط اینه که اون سوره سابقه را، صورت سابقه کدومه؟ متجاهل به فسق، غیبت متجاهل به فسق را بگیم اصلا غیبت نیست، خارجتن ام موضوع الغیبه، چرا؟ به ذکر المتجاهر بما لا یکبره نسبته الیه من الفسق المتجاهر به، بگیم غیبت متجاهر در اون چیز است که اگر بگیم اون طرف ناراحت نمیشه، چرا؟ چون غیبت کردیم درباره گناهی که خودش علنی انجام داده، این اصلا غیبت نیست. و این جعلها من تعرض لصورت لصور الاستثناء منها، اگر چه قرار داده از علما کسانی که صور استثناء از غیبت را ذکر کرده، کسانی که استثناءات غیبت را ذکر کردن، و این جعلها منها، اون علما این غیبت متجاهر به فسق را هم از غیبت حساب کردن و استثناء کردن، چون استثناء در جایست که از غیبت باشه ولی از حکم غیبت استثناء بشه، وگرنه استثناء منقطع میشه. فیبقا من موارد رخصه لمزاحمت الغرض الاهم صور، باقی ماند جاهایی که اجازه داده میشه برای غیبت، اما لمزاحمت الغرض الاهم، به خاطر این که مفسده غیبت با مصلحت اهم مزاحمت پیدا میکند و مصلحت اهم را مقدم میداریم و میگیم غیبت جایز. چند جاست؟ بعضی ها تا 10 تا 20 تا هم گفتن، شیخ هم چند تاش نقل کرده که امروز انشالله شما توجه میکنید، تونتون میخونیم. تعرضوا لها، علما متعرض شدن، منها نصح المستشیر، یکی آمده با شما مشورت میکنه، یا اصلا مشورت نمیکنه. شما از باب مشورت به یک برادر مسلمان یه چیزی را میگی، یکی میخواد دخترش رو شوهر بده، یکی میخواد زن بگیره، آمد از شما پرسید، یا شما از باب مشورت میگی اون زن را نگیرها، اون اخلاقش اینجوره فاسده، یا اون داماد برای خودت اون رو اختیار نکن، دخترتو بهش نده، این اینجوره، اشکال نداره. چرا؟ اینکه مصلحت زندگی و شرف یک مؤمن در کاره. منها نسل مستشیر فإن النصیحة واجبة للمستشیر، نصیحت واجبه برای کسی که طلب مشورت میکند. نصیحت یعنی خیرگویی، صلاحگویی، اون چی که صلاح و سداده به کسی بگی اونو میگن نصیحت، ولذا نصیحت بر همه در برای نسبت به همه مسلمان ها واجبه. فَإِنَّ خِيَانَتَهُ قَدْ تَكُونَ اَقْوَى مَفْسَدَةً مِنَ الْوُقُوفِ فِي الْمُخْتَابِ، خیانت به این شخص مستشیر مفسدش اقوا از مفسده است که انسان میاد غیبت میکند. شما غیبت میکنی یه نفر رو درباره یک نفر، پیش یک نفر حد که احترام میکنی، اما اگر نکنی یک خیانت عظیمی به یک مسلمان کردی. و کذالک نص من غیر استشارتن، لازم است طلب مشورت کند، شما خودتون از باب مشورت بهش میگی. فإن من اراد تزویج امرأتین، کسی میخواد زنی رو بگیره، و انت تعلم بقبائح التي توجب وقوع الرجل من اجلها في الغيبه والفساد، شما میدونه که این زن بده و اگر این مرد این زن رو بگیره در فساد و در غیبت و در ناراحتی ها خواهد افتاد. فلا ریب ان التنبيه على بعضها و این اوجب الوقیع فیها اولا من ترک نصح المؤمن، لا ریب که انسان متوجه کند این مرد را به بعضی از صفات بد این زن، اگرچه موجب غیبت در باره زن میشه، اب نداره غیبت بکنم در باره این زن، اولاس از این که مؤمنی را نصیحت نکنم. ما ظهور عدت من الاخبار فی وجوبه، اصلا روایاتی داریم که نصح المؤمن در این جور مقامات چیه؟ واجبه. این یک. و منها الاستفتاء، یکی از جاهای غیبت استفتاست، رفتم پیش مرجعی مجتهدی عالمی مسئله ای را میپرسم. لازم داره این مسئله پرسیدن این که غیبت بکنم، مثلا درباره فرزندم، اسم آقا پسرم یه همچه اطلاعاتی داره به گناه چه کار کنم، وظیفه شرعی من چیه، آقا مادر من فلان کار گناه میکنه. الان میان خیلی از این جوانا میگه آقا مادر من، پدر من ضد انقلاب چه کار کنم، پدر من مثلا دزده چه کار کنم، مالش حرامه چه کار کنم، سوال میکنن. در حال استفتاء اب نداره اسم ببره، اگرچه بعض از علما گفتن که لازم نیست اسم ببره، فرض بکنن آقا یک نفر پدرش این کاره باشد چطوره، توجه کردی، فرض بکنن. البته روایتی هم داریم که پیامبر گرام امام ها ردع نکردن اینجور سوال را. و منها الاستفتاء بان یقول للمفتی ظلمنی فلانون فی حقی فکیف طریقی فی الخلاص، فلان مثلا برادر من فلان ظلمی درباره من کرده، زن من ظلمی کرده، چطور میتونم، راه شرعیش چیه، و کیف طریقی یعنی راه شرعیش چیه، من چطور نجات پیدا کنم. البته هازا ازا کان الاستفتاء موقوفن الا ذکر الظالم بالخصوص، این در صورتی است که این استفتاء، در این استفتاء نیاز باشد که من بالخصوص اسم مادرم، پدرم، خواهرم، برادرم، زنم را ببرم، و الا فلا یجوز، اگر موقوف نباشه نه چه لزومی داره، من با فرض سوال میکنم، میگم اگر یکی پسرش این کار باشه چه باید کرد. ولی روایتی هم داریم در این زمینه، و یمکن الاستدلال علیه، ممکن استدلال کنیم به جواز استفتاء با غیبت به حکایت هند زوجت ابی سفیان. این هند ملعونه آمد پیش پیغمبر، از ابو سفیان ملعون شکایت کرد، وشتکایها الی رسول الله، و این روایت در مورد شکایت این هند از ابی سفیان پیش رسول الله، و قولها، و این هند آمد پیش رسول الله اینجور گفت، گفت که انهو رجلون شهیهون لا یوتینی ما یکفینی. این ابو سفیان آدم بخیلیست و اون چی که برای من کفایت کند از مخارج، مخارج مرا نمیده. خب این سوال میکنه و اسم از شوهرش میبره، غیبت شوهرش میکند، میگه مخارج مرا و ولدی را نمیده. فلم یرد علیها غیبت ابو سفیان، حضرت نفرمود که زن خجالت بکش، غیبت شوهرت نکن، صبر کن. ولو نوکش فی آزل استدلال به خروج غیبت مثل ابو سفیان محل کلام، اگر شما استدلال کنید به این که ابو سفیان که آدمی نیست که غیبتش جایز نباشه، ما روایت دیگه داریم، امکن الاستدلال به صحیحت عبدالله ابن سنان، این دیگه صحیح است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال جاء رجل الى النبی، امام صادق از پیغمبر نقل میکنه، میگه یک مردی، یه جوانی آمد پیش پیامبر، از مادرش شکایت میکرد. فقال ان امی لا تدفع يد لامسین، مادر من خیلی دیگه هر کی دست بهش دراز میکنه دست اینو به حساب دست خالی بر نمیگردونه. فقال احبسا، حضرت فرمود گروه زندانش کن. قال قد فعلتو، این کار کردم. فقال علیه السلام فهم نه من یدخل علیها، خب مواظب باش کسی هم داخل نشه در منزلش، کسی بیشش راه نده. اون وقت قال قد فعلتو، همون کارم انجام دادم. قال صلی الله علیه وسلم فقیدها، خب زنجیرش کن، فقیدها یعنی زنجیرش کن. فإنک لا تبرها، این زنجیرش کن، گویا جوان یه خود تکون خورده، مادرم زنجیرش کنم؟ حضرت میگه نه، خیال نکن. فإنک لا تبرها بشیء افضل من ان تمنع عن محارم الله، شما هیچ نیکی به او نخواهی کرد که بهتر از این که از گناهان او را دور نگه داری. زنجیر کردن نیکیه برای او، توجه کردید؟ الخبر و احتمال کونها، شما اینجا هم بگید که این دیگه این زن لایت فید لامسین، این متجاهل به فسق بوده ولذا غیبت مادرش جایز بوده. این احتمال مدفوع بالاصل، عجیب الشیخ میگه اصل اینه که متجاهل نبوده. اصل را ما باید در موقع، اصول عملیه است، اصل را هر کسی در موقع عملش باید، عمل خودش باید اجرا کند، نه در موقع عمل اون زن که پسرش میگه لا یتفع ها ید لامسن، دیگه معلنیه، توجه کرد. حالا ایشون بله مخفی نیست، یعنی هر کی میاد دیگه قبول داره. یعنی چی مخفی باشد؟ یعنی چی هیچ کس رد نمیکنه؟ مخفی اونست که مثلا با یه نفر، با دو نفر سر سر داشته باشد، دیگه دیگران را نگذاره از ماجرا اطلاع پیدا کند. این میگه لا یتفع هاید الامسین، تازه همین مقدارم وقتمون رو درباره این زن صرف کنیم جایز نیست دیگه، هر چی بود لا یتفع هاید الامسین، لا یتفع هاید الامسین، یعنی این اصلا اطلاع داره نداره کار نداریم، که خودش اصلا بیمبالاته، خودش همچون مهم نیست براش همه بفهمن، در جای اینجوریه دیگه متجاوب است. و منها قصد رد المختاب عن المنکر الذی یفعله، ممکنه انسان به خاطر غیبت نهی از منکر کنه. یه شخصی گناهی کرده، من میدونم به پدرش بگم، میره به گوشش میرسه، جلوش میگیره، پیش پدرش غیبت پسرش رو میکنم، اب نداره. و منها قصد رد، به قصد این که مغتاب را از منکری که انجام داده رد کنم. فإنه اولا من ستر المنکر علیه، بهتره براش که منکر را بپوشونم باز دوباره بره منکر انجام بده. و هو فی الحقیقه احسان فی حقه، این در حقیقت یک نوع احسان به کس دیگه هم که نمیگم، به پدرش میگم مثلا، البته درباره کسی که این کار میشه. مضافن الى عموم ادله النهی عن المنکر، علاوه روایات عموم آیات و روایات داریم که نهی از منکر مطلقا واجبه، البته شرایطی داره و مراتبی داره. و منها قصد و حسم مادت فساد المغتاب عن الناس. یه آدم آمده در مقام فتواست، در مقام حکومت مردم احتمالاً فریبشو بخورن، ممکنه فردا بدعتی در دین بذاره، سیاستی اجرا کند، مردم را زیر بار استثمارگران ظالمها ببره، خیانت کند، مردم را در ناگاه نگه داره، ما غیبت این طرف را میکنیم تا از چشم مردم بیفته تا این کارا پیش نیاد. اینو قبلا هم ما گفتیم این مسئله را. المغتاب عن الناس، من غیبت میکنم به این قصد که ماده فساد غیبت شونده را، این فساد این مغتاب را از مردم ریشه‌کن کنم. مثل چی؟ کل مبتدع الذی یخاف من اضلاله الناس، یه آدم بدعت‌گذاریه، ما میترسیم تو مردم محبوبیت پیدا کنه، مردم را گمراه کنه. و یدل علیه مضافن الى ان مصلحت دفع فتنته عن الناس اولا من سطر المغتاب، علاوه از این که اینجا هم فتنه این شخص را، شر این شخص را از سر مردم کوتاه کردن، مصلحتش بسیار بسیار بیشتر از این است که اون عیبه های اون طرف را بپوشانیم. علاوه از این روایت هم داریم، ما عن الکافی به سنده صحیح، سند صحیحه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رأیت اهل الریب والبدع، وقت اهل شک و شبهه و البدعت را دیدی، من بعدی بعد از من، فاظهر البراءة منهم، از اونها دوری بجورید، و اکثروا من سبهم والقول فیهم، درباره اونها بیشتر سب بکنید و حرف بزنید، قول فیهم یعنی توشترش حرف بزنید، والوقیعه اونها را پس کنید در پیش مردم، سبک کنید یعنی از اون ارزش بندازید، و باهتوهم بهتان به اونا بگید، کیلا یتمعو فی الفساد فی الاسلام، تا اینکه در میان مردم بی ارزه باشن، بی ارزش باشن، طمع نکنن فساد در اسلام بکنن. و یحذرهم الناس، از اونها مردم را بترسانید که مردم از اونها دور باشن، و لا یتعلمو من بدعهم، از بدعت های اونها هم یاد نگیرن، یکتب الله لکم بذلک الحسنات، این غیبت این بهتان برای شما حسنه است، نترسید. و یرفع لکم به درجات، به خاطر اینا خداوند به شما درجه میده. اینم یک باز و منها، یکی از اون جاهایی که غیبت جایزه، جرح شهود، شهود را آدم جرح کند، فلان جا آمده فلان شهادت را داده که فلان کس عادله، من میگم آقا اون شاهد آدم عادلی درستی نیست، شاهد باید عادل باشه، این آدم عادلی نیست، جرح شهود اشکال نداره. تا این الاجماع دل علی جوازه، اجماع داریم بر جوازش. علاوه ولان مصلحت عدم الحکم به شهادت الفساق اولا من السطر علی الفاسق، مصلحت این که یه حاکم شر بفهمد و حکم نکند با شهادت این فسقه و فجره اولاش، این مصلحت بیشتر از اون مصلحت است که اگر ما عیب این فاسق را بپوشانیم. و مثله بل اولا، بل اولاتر از این بالجواز، جرح روات، درباره روات هم ما این حرف بزنیم. چرا؟ فإن مفسدة العمل بروایت الفاسق اعظم من مفسدة شهادت، یک مفتی، یک مجتهد میخواد به روایت این فاسق عمل کند، یک ملت در مفسده قرار میگیره، این مصلحت اعظم از مفسده شهادتی است که درباره این شخص ما میدیم. و یلحق بذلک الشهاده بالزنا و غیره لاقامه الحدود، تمام شهودی که در رابطه با اقامه حدود، در زنا 4 شاهد لازمه، در لواط 4 شاهد لازمه، در سرقت 2 تا شاهد لازمه، اینا همه شاهداشون باید عادل باشن، من میتونم درباره این شهود جرح کنم تا حاکم شهر حرف اینا را گوش نکند. و منها دفع الضرر عن المغتاب، یک اینم باز قبلا گفتیم اشاره کردیم، من غیبت میکنم تا ضرر رو از غیبت شونده دفع کنم، اون بیچاره در معرض خطره، غیبتش بکنم خطر از او دفع میشه. نخه و منها دفع الضرر علی المغتاب و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره من عدت احادیث، شهادت به خود جرم یعنی چه؟ خب همونه در اون آخری همینه گفت دیگه. و یلحق بذلک شهاده بالزنا و غیره لاقامه، من میرم شهادت میکنم پیش حاکم شهر برای زنا و لواطنا، این آخره همینه. اون اولی در رابطه با شاهدا حرف میزنم، این دومی در رابطه با جرایم شهادت می، آخری دومی نه. این که نه بابا، این که تهمت میشه که. و منها دفع الضرر عن المغتاب، یکی از اونها این است که از مغتاب ضرر را دفع کنیم، از غیبت شونده. و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره من عدتا، قبلا هم این حرف رو گفتم، این تفسیر این مسئله را درباره این که امام صادق زراره را ذم می کرد، روایات زیاد داریم در این مسئله. و قد بین ذلک الامام علیه السلام به قوله، در خود امام علیه السلام اینو بیان کرده با قول خودش، فی بعض ما امر علیه السلام عبدالله ابن زراره به تبلیغ ابی، در یک کتاب است، یه نامه است، یه صحبت است که امام صادق به پسر زراره میگه که برو به پدرت این حرفا را برسان. میفرماید که اقرا منی، بعضی از اون نامه ها مطلب ها اینه، اقرا منی علی والدک السلام، از قول من به پدرت سلام برسان. فقل له، بهش بگو، انما عیبک دفاعا منی عنک، من که دنبال تو رو دنبال تو غیبت میکنم، عیب تو میگم، به خاطر دفاع از توه. چرا؟ فان الناس، مراد از ناس این خلفای بنی امیه است، اینها به قول یکی از بزرگان دمدارها و سمدارهاست. فان الناس یسارعون الی کل من قربناه و مجدنا، اینا فوری میشتابن سراغ کسی که با ما نزدیکه و پیش ما عزیز محترمه. هر کی پیش ما محترمه اینا میرن شکارش میکنن، یسارونه یعنی میرن شکارش میکنن فوری. چرا یسارونه؟ لادخال العزا فی من نحبه و نقربه، تا اذیت وارد کنن به دوستان ما و به نزدیکان ما. و یزمونه لمحبت ناله، او را مذمت میکنن به خاطر اینکه ما او را دوست می‌داریم. و قربه و دنوه منها، به خاطر نزدیکیش با ما. و یرون ادخال العذا علی، اذیتش میکنن، زندانش میکنن، شلاقش میزنن و قتل گاهی میکشن. و یحمدون کل من غیبنا، برعکس هر کس که ما ازش ناراضی هستیم اونا دوستش دارن، حفظش میکنن. و اینما عیبک، من تو را عیب میگیرم، لعنک رجل اشتهرت به میلک الینا، تو مشهور شدی با ما و اینکه به ما محبت داری. و انت فی ذلک مذمومون عند الناس، همین که مشهور شده که به ما محبت داری، قهرن دارن این سواکی های منصور برات پرونده درست میکنن. توجه کردید؟ و انت فی ذلک، به خاطر این مذمومون عند الناس، پیش این خلفا مذمومه. غیر محمود الامر، برای تو کارات پیش اونها ستایش شده و پسندیده نیست، پیش اونها پسندیده نیستی. چرا؟ لموتت کلن، ما را دوست داری دیگه. و میلی که ایل اینا، چون میل داری به ما. فاحبب تو ان عیبک، من خواستم تو را عیب بگیرم، عیب از تو بگیرم. چرا؟ لیحمدو امرک فی الدین به عیبک و نقصک، تا اونها بیان تو را دوست داشته باشن. من این کار میکنم تا اونها با تو کار نداشته باشن، به خاطر اینکه عیب داری و نقص داری. اونها هر کرا که ما بگیم عیب داره کار ندارن. و یکون ذلک منا دافع شرهم عنک، این حرف ما دفعی میکند شر اونها را از شما. یقول الله عز و جل، عجب شاهد باز خوبیست. و اما السفینه فکانت لمساکین یعملون فی البحر، شما نشنیدی جریان حضرت موسی را باش خضر بود یا شعیب بود؟ خضر بود، آره خضر بود. اونجا رفتن سفینه را حضرت خضر سولاخ کرد، حضرت موسی گرفت یخش و تو چرا این کار کردی؟ آخه سفینه مردم رو سوراخ کردی. اون گفت بعدن، گفت که تو نمیفهمی، من سوراخ کردم چون یه پادشاه میاد هر سفینه را قصد میکند میگیره، این مال یه یتیمی بود، سوراخ کردم که از چشم پادشاه بیفته، کشتی سوراخ را نمیگیره دیگه، کشتی های خوب را میگیره، کشتی سوراخ را ول میکنه، میمونه برای اون یتیما، برای اون یتیما سوراخش هم باشه خوبه، باشه خوبه. ما یتیم آل محمدیم، تو زرارم سفینه ما هستی. اونها هم ملک قاسبن. ملک قاسب این کشتی های معیوب را نمیگیره، تو را معیوبت میکنیم به خاطر اینکه برای خودمون حفظ کنیم. خیلی شاهد بود. و اما سفینه تکانت لمساکین، مال مساکین بود. یعملون فی البر، بیچاره ها تو دریا کار میکردن، دوشاهای مثلا پول به دستشون میومد. فرت تو ان عیبه ها، حضرت خیز گفت خواستم معیوبش کنم. برای چی؟ و کان ورائهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. اینو نگیره. حاضر تنزیل من عند الله، این از پیش پروردگار نازل شده این قرآن. علا والله ما آبها، به خدا حضرت خیز این سفینه را معیوب نکرد الا لکین تسلم من الملک، تا اینکه از دست ملک این سفینه سالم بماند. ولا تغصب علا یده و لگت کانت صالحتن لیس للعیب فیها مساخ، در حالی که اون سفینه صالح بود و عیب کردن در اون جایز نبود اگر این حکمت را نداشت. توجه کردید؟ حضرت موسی امروز را میدید میگفت چرا سلاخ کردی، حضرت خضر فردا را میدید میگفت حکمتش اینه. والحمدلله ففهم المثل، امام صادق میگه مثل را بفهم. رحمک الله فانک والله احب الناس الی و احب اصحاب ابی الی، چون زراره هم اصحاب امام باقر بوده هم اصحاب امام صادق. میگن 60,000 حدیث زراره حفظ بوده، 20 از امام باقر، 40 از امام صادق، یا برعکس الان من اشتباه شاید اشتباه بکنم، 40 از امام باقر 20 از امام صادق. دیگه فقیه شاگردان امام باقر و امام صادق بود. فَإِنَّكَ وَاللَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَحَبُّ أَصْحَابِ أَبِي إِلَيَّ حَيًّا وَمَيِّتًا، زنده تو را دوست دارم، مرده تو را هم دوست دارم. و اینکه افضل السفن ذلک البحر القمقام الزاخر، تو بهترین کشتی این دریای عمیق ذی قیمت هستی. دریای عمیق ذی قیمت علوم آل محمد صلوات الله و سلام علیه. و این وراءک لملکن ظلوما قصوبا، پشت سر تو یک ظالمی وایستاده. یرقب عبور کل سفینه صالحه، مراقبه ببینه که کی صالحه. تردم من بحر الهدا، میبینه کدوم سفینه صالحی است که وارد این دریای هدایت بشه. لیأخذها، تا اینکه این ظالم اون سفینه صالح را از این دریای هدایت بگیره. قصبن و یغصب اهلها، هم سفینه را غصب کند و اهل سفینه را هم قصب کند. فرحمت الله علیک حیاً و رحمت الله علیک میتا. الخبر و یلحق بذالک الغیبه للتقی علی نفس المتکلم، این غیبت برای حفظ غیبت شونده بود. گاهی غیبت برای حفظ غیبت کننده است، اشکال نداره. و یلحق بذالک الغیبه، برای حفظ خودشون میتونن حرف بزنن. نه، ببینید یه وقتی تقیه جایزه بلکه واجبه، ما دون الدم لا تقیه فی الدم، تا به قتل نرسیده. اگر یک حرفی من بزنم موجب میشه اون طرف را میکشن، حق ندارم. به من بگن فلان کس را بکش، حق ندارم. اما یه حرفی من بزنم من نمیکشن، موجب میشه 5 شلاق به شما میزنن، اونجا اب نداره. من از کشتن رهایی پیدا میکنم، شما 5 شلاق میکنید. اینجا کشته شدن سنجیده میشه با 5 شلاق یا با 10,000 تومن پول، 1,000,000 تومن پول، فرقی نمیکنه. توجه کردید؟ اینا باید رعایت کنیم، مصالح اسلام دیگه، باید سنجش باشه. و یا لغب ذالک الغیبل تقیه علی نفس المتکلم، یا مال المتکلم، یا ارز المتکلم، برای حفظ اینا غیبت میکنه. او انسال سن، یا از شخص، برای حفظ شخص سوم غیبت میکنه. فا این نظرورات تبیح المحظورات، ضرورات مباح میکند، محظورات یعنی محظورات یعنی ممنوعات. توجه کردید؟ و من ها ذکر شخص به عیبه الذی صار به منزلت صفت الممیزه، یکی از اونها این است که انسان شخص را ذکر کند با عیبی را چه مشهور دیگه، مثلا فرض کنید ها دیگه، مثلا همین نامی را که خواندیم حالا ثعلبه ابن میمون، فرض کنید نامش نیست ولی تو مردم به نام ثعلبه معروفه، بله بود واقعا، خیلی اینجورن دیگه، مثلا در میان مردم معروفه به مثلا فرض کنید که به کچلی مثلا، حسن کچل مثلا، بله مثلا علی کوره، مثلا علی شله، علی شله، این چیزا هست زیاد، خودش هم بدش نمیاد، مثلا توجه کردید؟ چون بدش چون معروف شده با این اسم شناخته میشه، به خاطر تمییزش ما این اسم میبریم و با این اسم شناخته میشه، عیب نداره. منها ذکر شخص به عیبه الذی صار به منزلت صفت الممیزه، این اسم رو نگه هم اصلا کسی نمیشناسه، التی لا یعرف الا بها، تا نشناخته نمیشه مگر با این، کل اعمش، مثلا علی اعمش، اعرج، اشتر، اشتر کسی که چشمش پارگی داشته باشد یا صورتش پارگی داشته باشد، احول، لوچ مثلا، یا امثال نام. و فی الحدیث حتی روایت هم داریم که جاءت زینب العطارة الحولا، زینب عطاره حولا، حولا همین مثلا لوچه، ما که میگیم افلان کس لوچه آمد، زینب لوچه آمد پیش پیغمبر، الان سایر پیش زنان پیغمبر، این حدیثه. ولا بحث بذلك، اینا عیب نداره، فی ما البته اذا صارت فی الصفه فی اشتهار توصیف شخص بها، فی اشتهار توصیف شخص بها الا حیث لا یکره ذلک صاحبها، طوری باشد که اونچنان مشهور باشد که متصف شدن این شخص با این صفت که اگر بشنود ناراحت نمیشه اصلا. و علیه یهمل ما صدر عن الامام، به این مسئله حمله میشه، اون چی که از ائمه اطهار گاهی به این مثلا الاشتر، مالک اشتر مثلا میگفته، یا امثال اینا صادر میشد و غیره من العلماء الاعلام، لکن کون هازا استثناء، این استثناء گفتن به نظر شیخ درست نیست. چرا؟ معلومه دیگه، شیخ میگه غیبت اون است که کشف ما ستره الله، این اصلا غیبت نمیشه به نظر شیخ، استثناء نیست یا استثناء منقطعه، ولی ایشون میگه استثناء بودنش به نظر تعریف اکثر فقها هاست که میگن یکرهه اذا سمح مثلا، اینم تازه همون هم نیست چون کراهت هم نداره، لکن کون هازا استثناءن مبنی یونلا کون مجرد ذکر العیب ظاهر ولو بدون قصد انتقاص صاحبش غیبت باشه، فقط منع نازال که سابقا، اینجا اصلا گفتیم این غیبت نیست ولو قصد انتقاص نباشه. چرا؟ از لا وجه لکراهت المختار، اینجا که مختار کراهت نداره چون معروفه دیگه به این مسئله، لعدم کونه اظهارن لعیب غیر ظاهر، من اظهار نکردم یه عیب غیر ظاهر را، ول مفروض عدم قصد ذم میزن، قصد ذم و انتقاص هم ندارم، میخوام بگم فلان کس آمد، فلان کس را میخوام معرفی کنم که بدونن کیه، اللهم الا ان یقال، که اصلا این جور صفات را باید جمع کنیم، مثلا ولا تنابذوا بالالقاب، الا ان یقال ان الصفات المشعره بالذم، اون صفات مشعر به مذمت کل القاب المشربه، لا تنابذوا بالالقاب را اشاره میکنه، مانند لقب های مثلا شکمو مثلا و امثال اینا، یک ره الانسان الاتصاف بها، هر کسی دوست نداره که به اون متصف باشه، ولو من دون قصد ذم، ولو اون که قصد ذم هم نباشه دوست نداره اینجور بگن، فإن اشعارها بالذم کاف فی الکراهه، خود این لفظ مذمت آوره کافی است که طرف ازش ناراحت بشه. توجه کردید؟ صلی الله علی محمد و آله.